دندان های ما. لذا ما حجم زیاد یا اندازه زیاد از کرم یا خمیر دندان برای موقع مسواک زدن استفاده نکنیم. تحرک و جابجایی نداشته باشن، با آرامش مسواک بزنن. اگر امکانش هست تا یک مقداری که همو 2 دقیقه یا 3 دقیقه یا 4-5 دقیقه که نفهم مسواک زدنش طول میکشه، سر خود اگر به جلو خم بگیره که ترشحات و محتویات دهانش موقع مسواک زدن به حلقش نرسه. لذا این میتونه کمک بکنه که امچ یک مسئله برش پیش نیاید. اما راجع به این که آلرژی هست یا نه، آلرژی میتونه همو ترشحات پشت حلق که الان من نفهم اگر اینها دارن، ترشحات پشت حلق میتونه علت قضیه باشه. اونایی که آلرژی دارن، سینوزیت آلرژیک دارن به صورت خفیف یا بسیار جزئی که فقط یک ترشحات روزانه یا شبانه پشت حلقشان جمع میشه، گهگاهی که یک دلیل یک مسئله پیش میایه، اینمی ترشحات باعث تحریک میشه و میتونه حالت تهوع و استفراغ ایجاد بکنه. اگر حالت آلرژیک با ترشحات پشت حلق داشته باشه، حتما اولا که آب شیرگرم و ولرم باید مرتب بخورن. حلق خود مرتب با آب نمک، یعنی آب شیرگرم و ولرم با نمک بسیار کم یک ذره شور شوه، ایر مرتب شستشو بدن. و اگر لازم شد و خوب نشودن با این چیزها، یک قرص آنتی هیستامین ضد حساسیت، چیزی که برایشان مفید باشه و مؤثر باشه، او را میتونن یک دوره استفاده بکنن که ترشحات قطع شوه. ترشحات میتونه زمینه ساز اینمی عادت تهوع و استفراغ باشه. ترشحاتی که پشت حلق جمع شده موقع مسواک زدن، یک مقداری از محتویات دهان که وارد حلق شوه، این تحریک زیادتر میشه و تبدیل میشه به یک استفراغ کردن. این توصیه های کلی بود که به ذهن ما رسید و انشالله که مفید واقع شوه و ای دوست ما و ای شنونده عزیز استفاده بکنن از قضیه.
انشالله
با امید خدا.
خب تشکر شما دکتر، لطف کردین، نکات خوبی بود. انشالله که به سلامتی و تندرستی و رفع مشکل حالا کوچکی یا بعض وقتا ممکن است جدی باشه منجر شد. سپاس از شما.
خواهش میکنم.
بگر دو قدم بینی تینا آخید نفس ندیز دادیز شانه دشانه الله نفس ندیز دادیز شانه دشانه
حیفی آهنگ در دقایق پایانی برامه برخورد کرد و خیلی دوست داشتیم بشنیم آهنگ با لحجه شیرین هزارگی که چقدر شیرین هستی لحجه و چقدر مردم هزاره با صفا و دوست داشتنی هستن. آهنگ قبل از بخش پزشکی ما میخواستیم پخش بکنیم که باز به خاطری که برسیم به سؤال دوست عزیز شنونده و پاسخ کامل ارائه بکنیم، تهیه کننده محترم برنامه ترجیح داد که در دقایق پایانی برنامه بخشایشو پخش بکنیم. ازشان قول میگیریم که روزهای آینده کاملی آهنگ پخش بکنن برای ما و شما که در کنار هم لذت ببرین. دیگه فرصتی نیست. با امان خدا تا سبا بخیر. We'll be right back.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید کم خوابی باعث کم شدن توان ذهنی شما می شود؟ خواب کافی در شب نقش مهمی در قدرت تفکر و یادگیری شما دارد. کم خوابی قدرت توجه، هوشیاری، تمرکز، استدلال و حل مشکلات را خراب می کند. این تأثیر یادگیری و فهم مطالب را سخت‌تر می کند. این دا هم بگوییم که اگر شبها به مقدار کافی نخوابید، نمی توانید آنچه را که در طول روز یاد گرفته اید و تجربه کرده اید به یاد بیاورید. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام بر شما. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد مردم افغانستان بزرگترین شمار پناهجویان و آوارگان داخلی در جهان را تشکیل می‌دهند. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در نشستی که از سوی مجمع جایزه صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود، اظهار داشت در مجموع 6.5 میلیون افغانستانی به عنوان پناهجو یا آواره داخلی بسر می برند و افزود از جمله 103 میلیون انسانی که امروز در جهان مجبور به ترک خانه های خود شدند، شهروندان افغانستان بزرگترین رقم پناهجویان و آوارگان را تشکیل می دهند که این مقدار پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه است. مقام ارشد سازمان ملل گفت شهروندان افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ‌های ویرانگر، خشونت، حکومتداری بد، فقر و تأثیرات آب و هوایی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. گراندی ابراز کرد 40 میلیون افغانستانی دیگر که هنوز در افغانستان زندگی می‌کنند و نمی‌خواهند کشورشان را ترک کنند، نیاز به توجه جامعه بین‌المللی دارند. و تصریح کرد واقعیتی که افغانستانی ها با آن مواجه هستند قابل توجه است. فقر فراگیر است و نیمی از آنها مسئولیت غذایی ندارند. گراندی درباره تعامل طالبان با جامعه جهانی نیز تصریح کرد پس از چندین دهه جنگ و خشونت در افغانستان، تعامل با طالبان برای سیاستمداران غرب مشکل و حساس شده است، اما ما انتخابی دیگر جز تعامل نداریم، زیرا پیامد تعامل نکردن حتی بیشتر ناخوشایند است. این مقام ارشد سازمان ملل درباره پناهجویان افغانستانی نیز گفت که بازگشت پناهجویان بستگی به ایجاد اعتماد از سوی طالبان دارد و بدون اعتماد هیچ کسی باز نخواهد گشت. روزنامه پاکستانی داون در تحلیل رخدادهای اخیر میان پاکستان و افغانستان نوشت حکومت طالبان برای پذیرش بین‌المللی باید به درخواست‌های جهانی توجه کند. این روزنامه پاکستانی در تحلیل روز سه‌شنبه خود نوشت اگر طالبان افغانستان بخواهد جامعه جهانی با آن مشروعیت دهد، باید توان اجرای وظایف یک دولت مسئول را داشته باشد که شامل حفظ آرامش در مرزها و بازداشتن نیروهای خود یا شبه نظامیان دیگر از حمله به انسانهای بیگناه در آن سوی مرز است. در این تحلیل آمده است حادثه غم‌انگیز روز یکشنبه در مرز پاکستان و افغانستان در منطقه مرزی چمن که منجر به درگیری و کشته شدن تعدادی از افراد ملکی پاکستانی شد نشان داد یا حاکمان کنونی افغانستان قادر به تأمین امنیت مرزهایشان نیستند و یا برخی از عوامل در داخل حاکمیت طالبان در صدد محک میزان صبر و حوصله پاکستان هستند. در تیراندازی روز یکشنبه در این منطقه مرزی دست کم 7 تبعی پاکستانی کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حادثه را محکوم کرد و از حاکمان افغانستان خواست مانع تکرار چنین حوادثی شوند. برخی گزارش ها کیست که قاچاقچیان در تلاش بودند با چراغ سبز نیروهای طالبان به منطقه مرزی محصور شده به داخل پاکستان نفوذ کنند. روزنامه داون در ادامه نوشت طالبان افغانستان باید ضمن کاستن از نگرانی های پاکستان در صورت تیرگی روابط به جای توسل به خشونت بیدرنگ از طریق مذاکره اقدام کنند. پاکستان به شدت از رویکرد حکومت طالبان در کنترل مرزهای مشترک با افغانستان شکایت دارد و افغانستان را به عدم همکاری در مقابله با تروریسم و برخورد با عناصر ضد پاکستانی متهم می کند. این در حالی است که حکومت طالبان مدعی است در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور و فعالیت ندارد. حمله مسلحانه اخیر به سفارت پاکستان در کابل که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت نیز به تنش‌ها میان دو کشور همسایه دامن زده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از 20 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی توقیف کردند. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتر از این خبر.
بیش از 20 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت گردیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه در ولایات کاپیسا، خوست، فاریاب، نیمروز و هرات 22 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت کردند. با گفته وزارت امور داخله از این جمله 9 تن در پیوند به فروش مواد مخدر و 2 تن دیگر به پیوند به فروش مشروبات الکلی از هرات، 2 تن از ولایت کاپیسا، 4 تن از ولایت خوست، 2 تن از ولایت فاریاب و 3 تن دیگر در پیوند با قاچاق و فروش مواد مخدر از ولایت نیمروز بازداشت شدند. این در حال است که حکومت موقت طالبان به اساس دستور رهبر خود تصمیم گرفته تا به کاشت، برداشت، خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. این تصمیم در حال گرفته شد که افغانستان در زمان حضور نیروهای خارجی در این کشور در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر از جمله خاشخاش قرار داشت. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
گزارش بعدی ما هم از پایتخت افغانستان هست. حکومت موقت طالبان برای بهبود وضعیت نظم در شهرها طرحی را تصویب و به وزارتخانه های فواید عامه، اطلاعات و فرهنگ، ترانسپورت و شاروالی ها ارائه کرده است. زهرا سلطانی.
کابینه حکومت موقت طالبان با منظور بهبود نظم شهری طرحی را تصویب کرده و با وزارت‌های فواید عامه، اطلاعات و فرهنگ، وزارت ترانسپورت و همچنان ریاست شهرداری دستور داده تا این طرح را در کابل و سایر شهرهای بزرگ کشور عملی کنند. در این طرح آمده است که در تمام شهرهای بزرگ مکانی برای دستفروشان آماده شود. ترانسپورت خصوصی باید بر اساس خط سیر و تقسیم اوقات تنظیم شود. مکانهای مناسبی برای چک‌پوینت‌های امنیتی تعیین شود. چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در شهرها فعال شود. تمام ایستگاه‌های ولایتی به اطراف شهرها منتقل شوند. از پارک موترها در جاده ها جلوگیری شود و از وسایل دولتی نباید استفاده شخصی صورت بگیرد و جاده های بزرگ مسدود شده که هر جو مرج شهری ایجاد کردند باید باز شوند. در همین حال نعمت الله بارکزی سخنگوی ریاست شهرداری کابل میگوید ریاست شهرداری در این خصوص گام های عملی برداشته است.
در حدود بیش از 9 ماه قبل شهرولی کابل بعد از اطلاع رسانی هایی که انجام داد و افرادی که در نواحی مختلف بروان دسپروش فعالیت میکردن اونها را ثبت راجستر کرد و بر اونها یک دیزاین مشخص را داد که باید مطابق همین دیزاین در جاهایی که شهرولی کابل بعد از تحلیل های ترافیکی و همچنان تحلیل های دیگری که انجام میتن اونها میتونن فعالیت بکنن و شهرولی کابل نظم بازار را در اولویت کاری خود قرار داد.
شهروندان کابل هم از این تصمیم کابینه حکومت موقت طالبان استقبال کرده و خواهان عملی شدن هرچه زودتر این طرح از سوی حکومت موقت طالبان هستند.
دیگه این کار نیکی است. سر روی مردم تاثیر مثبت داره. وقتی که شما در شهر میای به جای ویرانه چیزای زیبا رو میبینی، خب معلوم دار است که آدم خرسند میشه، خوش میشه. طبیعت آدم خوش میشه.
هر اقدامی که از طرف امارات اسلامی به خاطر تامین نظم امنیت و نظم شهر و شهروندی اقدام صورت میگیره، کار نیک از مردم بزرگ استقبال میکنه و بعد از جوار میبینین که تعاملات آمده خوش آدم بیاره.
با این همه شهرداری کابل از ادامه تطبیق پروژه های زیربنایی در شهر کابل خبر میدهد و میافزاید طرح کابینه مبنی بر زیباسازی و نظم شهری در رأس کارشان قرار دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز تأسف و تأثر از حادثه ناگوار ربایش و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی بر تعقیب و مجازات سریع و جدی جنایتکاران از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی افزودند اشاری که جنایت ربایش مولوی عبدالواحد ریگی رحمت الله علیه و با شهادت رساندن این عالم خیرخواه و شجاع را مرتکب شدن مزدوران روسیه هستند که در خدمت دشمنان سعادت هممیهنان بلوچ و اتحاد اقوام ایرانی قرار گرفتند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند وظیفه دستگاه های مسئول تعقیب و مجازات جنایتکاران است و باید با سرعت و جدیت انجام شود. قابل ذکر است نیروهای امنیتی ایران عامل شهادت مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین علیه السلام خاش را توقیف کردند. مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین علیه السلام شهر خاش که از مولوی های شاخص منطقه و ولایت سیستان و بلوچستان ایران بود، پنجشنبه از سوی افراد ناشناس رو بوده و به شهادت رسید. این مولوی از افرادی بود که در راستای صلح و سازش و دعوت مردم به آرامش نقش مؤثری داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به جنایت جدید صهیونیست‌ها در ترور دختر نوجوان فلسطینی گفت نه فقط اسرائیل بلکه رژیم‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی نیز به عنوان حامیان اصلی رژیم مسئول این جنایتند و باید در جایگاه متهم پاسخگو باشند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به جنایت جدید صهیونیست‌ها در ترور دختر نوجوان فلسطینی در توییتر نوشت که روزی نیست که جهانیان خبری از شهادت، جراحت و یا اسارت اطفال، نوجوانان و جوانان فلسطینی توسط رژیم آپارتاید صهیونیستی نشنود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد نه فقط اسرائیل بلکه رژیم‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی نیز به عنوان حامیان اصلی رژیم مسئول این جنایاتند و باید در جایگاه متهم پاسخگو باشند. سخنگوی اردوی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با وقاحت تمام اعتراف کرد جنیز کارنه دختر نوجوان فلسطینی با ضرب مرمی تکتیرانداز اردوی اسرائیل که بر روی پشت بام یکی از ساختمان‌ها مستقر بود کشته شده است. حقوق مردم مظلوم فلسطین بیش از 70 سال است که زیر چکمه‌های نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی له می‌شود و مقام‌های این رژیم جعلی به دلیل سکوت مجامع بین‌المللی هر روز گستاخ‌تر می‌شوند. دبیر ستاد حقوق بشر ایران از برخوردهای دوگانه و رویکردهای متناقض سازوکارهای حقوق بشری و غرب در رابطه با تجمعات و اختشاشات به شدت انتقاد کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت برخوردهای دوگانه و رویکردهای متناقض سازوکارهای بین المللی حقوق بشر و برخی کشورهای غربی و آمریکا در رابطه با تجمعات و اختشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران طی گزارشی از سوی ستاد حقوق بشر به اطلاع کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسیده است. غریب‌آبادی افزود در گزارش ستاد حقوق بشر ایران آمده است در حالی که در آمریکا و اروپا با آشوب و اختشاش با حمایت کامل دولت‌ها برخورد می‌شود، اما طی دو ماه و نیم اخیر و به دنبال بروز اختشاشات در ایران این کشورها در برخوردی کاملا متناقض از اختشاشات حمایت کرده و از آنها به عنوان تجمعات مسالمت آمیز نام بردند. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان این که اغلب کشورهای اروپایی در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمین خود بودند و بسیاری از این تظاهرات و اعتراضات کاملا مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبرو شدند. افزود در همین حال کشورهای غربی در حمایت از آشوب طلبان پلیس ایران را تحریم کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری در ساعت یک به وقت کابل. هم باز در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Thank you.
باشید.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم که با رادیو خودتون رادیو دری همراه هستید. در ادامه نشرات هم امیدوار هستیم که همراهی گرمتون از ما دریغ نکنید. در ادامه شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روزانه رازهای زندگی که مدتی برنامه 10 دقیقه است با این برنامه همراه شما. امیدوارم که از شنیدن برنامه لذت ببرین شما و این هم رازهای زندگی امروز.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از.
با نام و یاد یگان هستی آفرین و سلام و درود به شما شنونده های خوب و نازنین، از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و با موضوع سبک زندگی که امیدواری مثل روزهای گذشته همراهی بفرمایید. همونطوری که در برنامه های گذشته گفتیم، سبک زندگی هر فرد و جامعه‌ای متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر آن جامعه و فرد هست. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی مخصوصی را پدید میارن، مثل همین که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرایانه و سعادت‌محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل میدن. با وجود گستردگی و سابقه دیرینه تلاش‌های علمی بشر در زمینه توجیه چیستی انسان و معنایابی زندگی، اندیشمندان حوزه انسان شناسی بر این نکته تاکید دارند که ابزارهای شناخت بشر از پاسخگویی صحیح و کامل و بسیاری از پرسش‌های مهم درباره آدمی و زوایای وجود او ناتوان است. واقعیتی از دوستای عزیز که جهانبینی انسان در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون تصویرهای مختلفی از زندگی به او می‌بخشد و بر اساس آن زندگی او با معنا یا بی‌معنا خواهد شد. مثلا اگر در تصویر ترسیم شده انسان هدف معقول و متناسبی نداشته باشه که در طول زندگی خود به سوی اون هدف حرکت کنه، یا اگر انسان موجودی تصویر شود که محکوم به جبر زیستی اجتماعی و تاریخی باشه و اختیاری نداشته باشه که سرنوشت خودش را رقم بزنه، در این صورت زندگی این انسان بی‌معنا، پوچ و بیهوده خواهد بود. اگر انسان را موجودی برخوردار از هدفی معقول و دارای اختیار تصویر کردیم که می تواند با تلاش اختیاری خیش به آن هدف بالا و والا برسه، زندگی این انسان با معنا می شه. ثمره این تفاوت هم در نوع گزینش الگوهای رفتاری جلوه‌گر می شه که در مجموع می تواند سبک زندگی خاصی را پدید بیاره. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما تا این لحظه گفتنی هایی را خدمتان عرض کردیم، اما بشنویم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. بنا شد سلسله بحث‌هایی رو راجع به سبک زندگی اسلامی، قرآنی و دینی داشته باشیم. سبک و حوزه‌ها و شاخه‌هاش رو تعریف کردیم. در این برنامه به مبانی و اصول این بحث می‌پردازیم. عزیزان من، می‌دونید هر بحثی یک مبنایی داره، یک اصلی داره. مبنا غالباً اون زیرساخت‌هاست، اون هست و نیست هاست. مثلا شما فرض کنید که اگر میخواید یک کاری رو انجام بدید، میگید مبنای من این است که بر اساس این مبنا این کار صورت بگیره. فرض کنید شما تو انتخابات میخواید شرکت کنید، میگید مبنای من این است که باید به یک انقلابی رأی داد، باید به یک مدیر جهادی رأی داد. یک کسی هم میگه نه، مبنای من این استش که باید به یک کسی رأی داد که فرض کنید خیلی انقلابی نباشه. مثال عرض میکنم، هر حال در بحث حکومت مبنای ما بحث ولایت فقیه بود، ممکنه یک کسی هم مبناش عدم ولایت فقیه باشه. اینو میگن مبنا، یعنی اون چیزی که باور داریم و میگیم بر اساس این هست یا نیست تصمیم میگیریم. اما اصول بایدها و نبایدهاست. خب حالا که مبنای من این است که باید معتقد به ولایت فقیه باشه اون فردی که میخوام بهش رأی بدم، یا باید جهادی باشه یا باید انقلابی باشه، پس من میگم باید به این آقا رأی داد، نباید به این آقا رأی داد. اینا میشه اصول، اون قواعد حاکم میشه اصول. تو تمام مباحث علمی هم مبنا وجود داره هم اصل. به عبارت دیگر شما یک رساله هم که می نویسید، یک پایان نامه که می نویسید، یک کتابی که می نویسید، یک تز و نظریه که مطرح می کنید، اول مبانی خودتون رو ارائه می کنید، اون هست و نیست ها، بعد اصولی که بر اساس این مبانی است، یعنی بایدها و نبایدها.
از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. دوستای عزیز مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم که زندگی سراسر لبخند، سلامت و سعادت داشته باشید. اما در ادامه یادآور میشیم دوستای عزیز که از نظر ادیان آسمانی زندگی انسان در این جهان منحصر به حیات مادی و طبیعی نیست و آدمی برای این که از حیات خود به طور کامل بهره‌مند شود باید از پوچی دور بمانه و این جزء از راه پاسخگویی به پرسش‌های اساسی درباره فلسفه زیستن، یعنی از کجا آمدم، در کجا هستم و به کجا میروم میسر نیست. دوستای عزیز، دین به این پرسش‌های سرنوشت‌ساز پاسخ‌های صریح و شفاف میده و تاریکی‌ها و ابهام‌های زندگی را میزداید و یا پاک میکنه. البته عقل آدمی هم تا حدودی میتونه که به این پرسش‌ها پاسخ داشته باشه، ولی محدودیت‌های انکار نشدنی آن موجب میشه از حل نهایی و کامل این مسئله ناتوان باشه یا ناتوان بماند. آموزه‌های دینی در این زمینه تصاویری کاملا روشن از اهداف و قلمرو اختیار و آزادی انسان ترسیم کرده و هر فردی در پرتو آن میتواند معنای زندگی خودش را به آسانی تعریف کند. این تصاویر را میتوان از آموزه های دین درباره توحید، نبوت و معاد به دست آورد. در جهان بینی اسلام به مبدأ و معاد به عنوان دو بخش اساسی وجود انسان توجه شده و جزئیات رابطه زندگی انسان در این جهان با مبدأ و معاد به تفصیل بیان شده. در این بینش ارتباط حوزه‌های گوناگون زندگی فرد با یکدیگر به خوبی ترسیم شده و گذشته و حال آینده او و ابعاد مادی و معنوی و بینش و گرایش انسان مورد توجه دقیق قرار گرفته. شاید به همین دلیل هست که از نظر حکیمان اسلامی استوارترین دلیل ضرورت بعثت پیامبران بر ضرورت آگاهی از رابطه دنیا و آخرت و باید و نبایدهای مؤثر در سعادت انسان هست. شنوندگان عزیز ارجمند، امیدوار هستیم که برنامه امروز مفید حالتان واقع شده باشه. از اینکه هر روز در این برنامه با ما هستید و دقایق شنونده ما، از شما جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه از آنگاهی قرار بندگی همراه شوید.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
That's right. حساب مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که پناه بی پناهان است، به نام خدایی که برطرف کننده غم هاست. گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست. دل را به حریم عشق بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست. دوستان صمیمی و همیشگی سلام، نیمروز چهارشنبه شما به خیر و خوشی. سپاسگزاریم که در دقایق ملکوتی از آن زور با افق کابل در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. لطفاً همراهی کنید. دوستان ارجمند، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:47 خواهد بود. نقل است که جوانی گناه کرد ولی با کمال پشیمانی و شرمندگی به حضور پیامبر زمان خود آمد و گفت: ای رسول خدا، برای من دعا کن تا خدا گناهانم را ببخشد. آن پیامبر برایش دعا کرد و به او مژده عفو و مغفرت داد. این موضوع یک بار دیگر نیز تکرار شد. باز پیامبر برای او دعا کرد و مژده عفو و مغفرت الهی را به او داد. جوان رفت ولی برای بار چهارم گناه کرد. باز پشیمان شد و با کمال شرمندگی نزد پیامبر آمد و تقاضای دعا کرد. این بار پیامبر به او فرمود: سه بار آمدی و من برای تو طلب مغفرت کردم ولی باز توبت را شکستی. من دیگر از خدا شرم میکنم که برای تو طلب آمرزش کنم. جوان ناامید شد و سر به بیابان نهاد و صورت اشکالودش را روی خاک گذاشت و از درگاه خداوند طلب آمرزش کرد. جبرئیل از جانب خدا نزد آن پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، خداوند سلام می رساند و می فرماید: آیا بندگان گناهکار من مرا معصیت می کنند یا معصیت تو را؟ پیامبر گفت: معصیت تو را. خدا می فرماید: آیا بندگان را تو می آمرزی یا من؟ آن پیامبر عرض کرد: تو می آمرزی. خدا می فرماید: پس چرا دل بندم را شکستی و برای او طلب آمرزش نکردی؟ برو به فلان مکان، سر او را از روی خاک بردار و او را به آمرزش من بشارت ده. آن پیامبر نزد او رفت و مژده عفو الهی را به او داد. حکایت را از کتاب حکایت‌های شنیدنی صفحه 540 برایتان انتخاب کردیم.
بعضیا قضاوت میکنن زود، ظاهر رو میبینن، لذا بدگمان میشن.
امام صادق سلام الله علیه فرمودن که اگر یه چیزی از کسی دیدی محمل درست بکن. بعد از باب مثال فرمودن تا 70 محمل. بعد اگه نتونستی محمل برای کارش درست بکنی و یه بچه صحیحی یه بعد خوبی برای کارش درست بکنی، اینجور بگو چقدر بدم که نمیتونم دیگه توجیه بکنم.
یعنی این که ما هی دیگران رو ارزیابی میکنیم، راجع به دیگران نظر میدیم، چه میدونم نمره میدیم، تجدید میکنیم، مردود میکنیم دیگران رو، حتی گویا در نزد بقیه، یه وقتی هم راجع به خودمون، این که در دین ما این همه به محاسبه، به مراقبه توجه داده شده، ما این هست که باید بدونیم موفقیت آدم ها به خود ارزیابی ها و به کلاه قاضی کردن های خودشون نسبت به خودشون هم بر میگرده.
بنابراین زود نگو فلانی ها حزب الله یا فلانی مؤمنه، فلانی بده. یعنی فکر کنید هر یکو من مسلمانم میره بهش، تو که نیست. تو امتحان ها افراد خودشون رو نشون میدن. در فارسی چند تا ضرب المثله، یکیش میگن جوجه ها رو باید آخر پاییز شمرد، یکی میگن شاهنامه آخرش خوش است. زود قضاوت نکنید، زودم به کسی نگید خوب. ام حسبتم، آیا حساب میکنید پلو خودتون؟ ان تدخل الجنه، شما اهل بهشتید. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، و حال اون که افراد مجاهد و مقاوم شما و افراد صابر شما هنوز شناخته نشدن، یعنی با ادعا با شعار بهشت به کسی نمیدن، با عمل با مقاومت با امتحان.
یاران همراه، برنامه قرار بندگی را از مشهد مقدس و از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. در این لحظه سلام میکنم به کارشناس برنامه جناب سعیدیان. بفرمایید جناب سعیدیان در مورد قضاوت کردن آدم ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضرت شما و مردم عزیز. بله، یه جمله قشنگی هست، فکر میکنم از یک از این فلاسفه غربی، الان یادم نمیادش، ولی واقعا این جمله خیلی قشنگه که با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. یعنی همین رو ما درک بکنیم که من اگر دیگری رو مورد هجمه و لطمه قرار بدم، این باعث نمیشه که من آدم موفق‌تری باشم. واقعا هم همینطور هستش. ما در مبانی دینیمون به هیچ عنوان انسانی که حد که حرمت، حد که آبروی دیگران میکنه نزد خدا، ولو 700 سال نه 70 هزار سال نماز بخونه، نه تنها جلوه‌ای نداره، بلکه حضرت کاظم علیه السلام شبیهش از امام رضا هم داریم، فرمود ملعونون ملعونون من اختاب اخاه المؤمن. اونا میگن، اون امام رعوف میگه، اونی که باب الحوائجه میگه، میگه لعنت خدا بر اون کسی که آبروی بنده من رو میبرد. اون لعنت شده، یعنی از رحمت خدا به دور هستش. حاجا آقا ما دیدیم یه عده خطا میکنن، به من چه، به شما چه؟ و یه موقعی هستش که این خطا داره لطمه به اجتماع میزنه، اون هم با روش های درست خودش، میباید ورود بشه و مثلا حرف زده بشه. یه موقعی من باید تو این فضای مجازی میبینم، خب مثلا یه کسی سنی نداره، حالا من تو هم لباسی هم هستش، میاد مثلا به یه پیرمردی، خب کار تو نیستش، تو اجازه نداری به این حرف بزنی. بعد لحن رو وقتی دقت میکنم، لحنیه که عرضم به حضورتون که هیچ کدوم از امامان ما اینطور عمل نکردن، اصلا دین ما همچین اذن و اجازه ای نداده، ورود میکنه، خب به طبق به جای اینکه استفاده برسونه لطمه میزنه. ما به نام دین اول باید به فکر حفظ آبروی دیگران باشیم، ولی وقتی من فریاد میزنم حد که آبرو میشه، حفظ آبرو نمیشود. یه تعبیر رهبری انقلاب دارن، ایشون میفرمان یه نفر بار اول بگی، یه نفر بار دوم بگی، تا دهم میشوره ایشون، میگه بالاخره تو این ده بار محترمانه گفتنه، آخر طرف از بود کلافگی هم که شده میگه خب ول کن، اصلا دیگه این کارو نمیکنم، هر دقیقه میخواد یه نفر من بگی که تو داری این خطا رو انجام میدی. چون من فکر میکنم اونجا که فقط من انجام میدم دینه. یه محدوده مطالعاتی نسبت به دین داشتم، اون 4-5 تا رو دارم عمل میکنم، 4-5 میلیون از مبانی دینی رو نمیدونم، بعد عمل بهش نمیکنم، بعد جا واقعا باور میکنم دارم کار درستی میکنم. این مثلا وقتی که مثلا یکی سو آبروش رو میبرن، سردنشش میکنن، تنش میزنن، شد اینها رو دارن، یه فکرم کار درستی دارن میکنه. یعنی با باور اینکه من الان دارم عمل صالح انجام میدم، اینها این گام رو برمیدارن، که تو روایات ما میفرماد که اینطور نباید باشه. اصلا شما نگاه از بالا به پایین، لا تو حق دارن نه احدا من المسلمین فا این سبیر هم من در الله کبیر، این که جمله پیامبر هست، فرمود حتی اجازه نداری در نگاهت دیگران رو کوچک ببینی. خیلی عجیبه ها، نمیگه در زبانت، در رفتارت، فرمود فا این سبیر هم، چه بسا اون چه کسی، افرادی که شما ها کوچیک میبینید و پیش خدا خیلی آبرو دارن. برای همین امیرالمومنین فرمود اوضاع قیامت اونجوری که شما فکر میکنید، یعنی خیلی از اون کسایی که شما فکر میکنید اهل بهشتن جهنمیان، خیلی از کسایی که فکر میکردید جهنمیان. به نظر من ما مردم کنار همیم، هممون هم میدونیم ضعف دارم، من طلب خطا و اشتباه دارم و هر کسی که هستش باید واقعا با عشق و دلدادگی و مهر به هم کمک بکنیم. یه موقع بالاخره یک کسی توی وادی گرفتار میشه، ولی میشود به هم تا اون حدی که دخالت محسوب نشه و آبرو ریزی نشه واقعا ازش رفق و مدارا احساس بشه. همون کاری که اهل بیت میکردن، مثلا یهودی برای چی میومد پیش پیغمبر مسلمون میشد؟ او از بالای پشت بوم خاک روبه میره رو سر پیغمبر، چند روز نیومد پیغمبر گفت این کجاست؟ گفتند که اصلا مریضه. فرمون شد من نگفتید بلند شد ما پیش اون آدمی که مسلمون هم نبودش، رو کرد بهش گفتش که دلم برای تنگ شده، کجایی؟ خبری از درد نیست. بابا با غیر مسلمون اینطوری برخورد میکردن و همه واقعا اگر اون صدق در قلب و کلام رو ببینن همه میتونیم یار و یاور هم باشیم. محبت باشیم.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میتوانی، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. بشنویم سور مبارکه طارق و شرح را با صدای زنده‌یاد استاد مصطفی اسماعیل.
إذا سوى الله
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت شرعی کابل با نوای مرحوم استاد رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی.
الله أكبر الله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم.
بار خدایا اگر گناهانم بزرگ است تو بزرگتری.
و این کبرت تفریطی فأنت أكبر.
و اگر کوتاهیم در بندگیت بزرگ است تو بزرگتری.
و ان دام بخلی فانت اجود.
و اگر هموار بخل می‌ورزم تو بخشنده تری.
اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم